بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در تحقیق مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف در همین بحث تحصیل اغراض به طور کلی دنبال جواب از این سوال مرحوم اصفهانی هست که تحصیل کدام غرض و کدام ملاک واجبه. فرمودن که یه قسمتی از کلام ایشون رو در بحث دیروز عرض کردیم، فرمودن که ما سه نوع غرض داریم. یک غرضی داریم که لزوم عقلی نفسی دارد، یعنی محتاج به این که شارع امری بکنه، مسئله امری در کار باشه، موافقتی در کار باشه نیست. خود این غرض عقل میگوید به نفسه لزوم تحصیل داره. نوع دوم اونیست که وجوب عقلی مقدمی داره، یعنی غرضیست که این غرض مقدم است برای اسقاط یک امری و وجوب در اون امر منبعث از این غرضه. و سوم اونجاییست که غرض وجوب شرعی لبی داره، که حالا باز اینها رو توضیح میدیم و احکامشون رو ایشون بیان فرمودن. میفرمایم قسم اول که غرض وجوب عقلی نفسی داره، خودش دو نوعه. گاهی اوقات غرض به ما و غرضان این مطلوب برای مولاست، غرض به ما و غرضان یعنی خود اون ملاک، خود اون مصلحت داعیه. می فرمایند چنین موردی فسبیل و بو سبیل و موافقت امر المولا به ما هو امر المولا. اون جایی که غرض به ما هو غرض مطلوبیت داره، حکمش از نظر موافقت و مخالفت حکم خود امر رو داره. نوع دوم از همین قسمی که غرض وجوب عقلی نفسی دارد، نوع دوم اونجاییست که ذوالغرض مطلوب برای مولاست، یعنی اونی که دارای این غرض هست مطلوب برای مولاست. مثل این مثال معروف که اگر یک عبدی دید فرزند مولا در حال غرق شدنه و مولا هم اصلا توجهی نداره به این که فرزندش در حال غرق شدنه تا امر بکند به نجات او، اما عبد میدونه که اگر مولا التفات پیدا بکنه چنین امری رو میکنه، نجات این فرزند این مطلوب برای مولاست. خب اینجا می‌فرمایند که خود عبد باید این عمل رو انجام بده، نیازی به امر مولا هم نداره. خود نجات ولو یک قرضیست که عقلا نجات یک انسان عقلا لازمه، اما اونی که الان خیلی مهمه این است که این فرزند مولاست و برای مولا اهمیت داره، لذا نیاز به امر نداره. حالا این تقسیم خیلی مهم نیست که مرحوم اصفهانی فرمودن، یعنی اینی که ما بیاییم قسم اول را، یعنی اونجایی که قرض وجوب عقلی نفسی دارد، بگیم این دو قسمه، یه قسمش اونجایی که قرض به ما و قرض هم مراد و مطلوبه، قسم دوم اونجایی که ذل قرض مطلوبه، نجات این فرزند که فرزند میشه ذل ملاک میشه ذل قرض، این خیلی اهمیتی نداره. خب مرحوم اصفهانی میفرماید که در این مواردی که قرض یک وجوب عقلی نفسی دارد، کی ما باید این قرض و ملاک رو محقق بکنیم؟ اونجایی که مکلف از یک راهی علم به این قرض پیدا بکنه. اگر یک قرضی را ما اینطور فرض کردیم، یه قرضی است که اصلا دیگه نیاز به امر نداره، خودش عقلا لازم التحصیله، حالا به عقل مراجعه کنیم، عقل میگه این گونه اقراض جایی است که با یک دلیلی شما علم به او پیدا بکنید، اطلاع از او پیدا بکنید. به عبارت اخرى اقراض واقعیه که مکلف علم به او نداره، این عقلا تحصیلش لازم نیست. و این رو من اضافه میکنم، عرض میکنم که ولو در کلام ایشونم نیامده، البته عبارتی دارن که شاید بتونیم بگیم ظهورم داره در این معنا. یه بحثی بود در قبل در اول سال گذشته راجع به حق و طاعه ما بحث کردیم که میگفتیم بعضی قائلن به این که اگر انسان احتمال وجود یک ملاکی رو در یک موردی بده، احتمال وجود یک قرضی را در یک موردی بده، برخی قائلن که عقل میگه این شخص باید این عمل رو انجام بده و حق المولویت چنین اقتضایی داره. مرحوم اصفهانی در همین جا میفرماین در جایی که عقل علم به قرض ندارد، اگر موافقت با اون قرض نکرد، عقل او رو خارج از ردیت و عبودیت نمیدانه. یعنی درست نفی این مسلک حق و طاعه است که خب قبلا ما گفته بودیم که مرحوم محقق اصفهانی قبول نداره این رو. ببینید ایشون در اینجا در این اقراضی که وجوب عقلی ذاتی داره و نیاز به امر نداره میفرماید که عبارت اینه: فبأن تحصیل القرض انما یجب اذا انکشف بحجة شرعیة او عقلية. اگر ما از راه یک دلیل یک حجتی علم به این قرض پیدا کردیم باید انجام بدیم. لَلْ قَرَضُ الْوَاقِعِ الَّذِي لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ عَقْلًا وَلَا شَرْعًا. اما یه قرض واقعی که مولا داره اما ما علم به او نداریم، هیچ دلیلی برای ما قائم نشده که مولا چنین قرضی دارد. فَإِنَّهُ كَالْأَمْرِ الْوَاقِعِ وَالْإِرَادَةِ الْوَاقِعِيَ الَّتِي لَا حُجَّةَ عَلَيْهَا. این مثل علیه ما مثل یه امریست که مولا در واقع داره، هنوز به مکلف نرسونده. اون امری که مولا در واقع دارد و هنوز به مکلف نرسونده وجوب امتثال نداره. یا اونی که روشنتر، مولا یه اراده واقعیه دارد اما هنوز ابراز نکرده اراده رو، هیچ عقلی نمیاد بگه که این اراده واقعیه لزوم امتثال داره، حتی اگر انسان احتمالش هم بده. بفرمان فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذِي الرَّبِّيَّةِ وَعَدَمِ الْخُرُوجِ عَنْ رَسْمِ الْعُبُودِيَّةِ تَحْصِيلُ أَقْرَاضِ مَوْلَاهُ الْوَاقِعِيَّةِ الَّتِي لَا حُجَّةَ عَلَيْهَا. جزء قانون مولا و عبد و ربیت و مولویت نیست که بیه میگه ما اون اقراض واقعی مولا رو باید انجام بدیم. عقل نمیگه آقا تو باید یه جوری زندگی کنی، یه جوری عمل کنی که اگر احتمالا یه چیزی مورد غرض واقعی مولا باشه و مولا برای شما بیان نکرده باشه، اونم رو شما باید انجام بدید. پس غرضی در این غرض نوع اول رو میگیم، ایشون رو فرمود غرضی تحصیلش واجبه که ما حجتی بر او داشته باشیم، یک حجت شرعی بیاد بگه هازا غرضٌ للمولا، یا یک حجت عقلی و دلیل عقلی بگه هازا غرضٌ للمولا. اما اگر ما حجتی نداشته باشیم احتمال میدیم، این احتمال در اینجا اثری نداره. بله، ایشون همانطوری که در تکالیف وصول تکلیف به مکلف شرطه، در باب اقراض هم اطلاع علمی و یقینی مکلف از اقراض و شرط میدونن و این حرف درستی هم هست. نه لزومی نه، باید هم نداره، نه تو هم چیزی نیست قرد، نه حالا این که الان داریم میگیم اون وجوب لبی شرعی بیشتر میره در فلسفه احکام، این میان ملاک عقلی لزومیه. ملاک فلسفه احکام الان میگه که شعار فرده من اینو واجب کردم برای این جهت، خود شعار هم یاد بیان میکنه در اینجا عقل خودش ممکنه درک بکنه یه ملاکی رو، اونجایی که عقل خودش فهمید و رسید یه ملاکی رو، اما عرض کردم شاید حالا نمیدونم در اون جلسه گفتم یا نه، در مسئله حفظ نفس آقایون وقتی میرسن در فرقه آقا چه دلیلی داریم برای حفظ نفس، چه دلیلی داریم برای حرمت کشتن خود انسان، برای خودکشی چه دلیلی داریم ما که حرامه. خب در این آیه شریفه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة تمسک میکنن که خب جواب داره که اون آیه مربوط به این است که در مورد انفاق نه زیاد انفاق کنید نه کم انفاق بکنید، اینطور نباشه که هر چی دارید انفاق بکنید که خودتون در هلاکت بیفتید، اصلا ربطی به کشتن نفس نداره. حالا اگر فرض کنیم هیچ دلیلی نداشته باشیم، دلیل ظاهری بگیم آقا عقل میگوید حفظ نفس واجبه به عنوان این ملاک لزومی ذاتی و حفظ نفس لازم کنیم، نه اینکه بگیم آقا نفس رو مراقبت کنید برای اینکه میخواییم مثلا نماز بکنیم، نه اونایی هم که کافرن به عقل سالم و سلیم خودشون مراجعه میکنن حفظ نفس لازمه. خب اینجا که عقل اینطور درک میکنه دیگه نیازی اصلا به امر از شارع وجود نداره، همین ملاک باید تحصیل بشه. بنابراین این ملاکات این چنینی اگر یه حجت شرعی یا حجت عقلی برش قائم شد تحصیلش لازمه، اما مادامی که انسان علم به او نداره تحصیلش لازم نیست. نه دیگه ما نه دیگه چی؟ اون که جواب دادیم دیگه، چند بار شما اون دفعه راجعه در که ضرر محتمان فرمودید دیگه،
جواب نگه
نه گفتیم که ضرر دنیوی میگی کبرا باطنه، یعنی تو دنیا الان خیلی ها فرق سفرهای پر از خطر میرن برای اینکه یه مقدار مالی به دست بیارن، پس بگیم آقا که میگه دفع ضرر محتمل لازمه، در ضرر دنیوی که کبرا باطنه اما در ضرر اخروی در صورتیش که ما حجت و بیان داشته باشیم، جایی که بیان نداشته باشیم عقل دفع ضرر اخروی این چنین رو لازم نمیشه. یعنی اگر عقل 100% بگه این ملاک وجود داره، عقل اگر این ملاک رو 100% فهمید همشه حجت عقلی، اما اگر نفهمید، حالا یه مورد شاکونکه در بعضی از موارد هم خود عقل ما نفهمه، شارع بیاد بگه آقا اینجا این ملاک وجود داره، اگر یه حجت شرعی یا عقلی پیدا کردیم تحصیل این قرض لازمه. اینجا در عبارت مرحوم محقق اصفهانی یه مطلب دومی هم ذکر شده که ما هرچی فکر کردیم این مطلب دوم چه فایده ای داره نقلش اینجا، چه ارتباطی میتونه به مانند رو داشته باشه، ما نفهمیدیم. حالا شاید یه جهتی در ذهن شریف مرحوم اصفهانی بوده. عبارت من میخونم، ایشون میفرماید الامر به شیء یسله للکشف عن سنخ قرض یفی به المأمور به ولا یسله للکشف عن سنخ قرض لا یفی به. میفرماید امر به یک شیء، این کاشف از یک قرضیه. کدام قرض؟ میگه آقا این مأمور رو به ما اگه انجام بده اون غرض درش هست، اما امر نمیگه شما با این مأمور رو به یه غرض دیگری که ربطی به این مأمور رو به هم نداره محقق میکنی. خب مطلب فی نفسه درسته، مطلب فی نفسه درست است که بین مأمور به و منکرد، بین امر و منکرد رابطه علی و معلولی و سنخیت داشته باشه. شما قرضی که در صلات محقق میشه اون قرض در زکات محقق نمیشه، و بالعکس قرضی که در زکات محقق میشه در صلات محقق نمیشه. اصل مطلب درسته، اما آوردن این مطلب در اینجا ارتباطش با موقف رو ما نفهمیدیم که به چه نحوی. حالا خودتون دقت کنید ببینید که شما چیزی متوجه میشید ما بفرمایید. بعد مرحوم اصفهانی نتیجه گیری میکنه، میفرماید در اونجایی که میارن در مانند رفی، میفرماید در اونجایی که قرض قرض عقلی نفسی باشد ما گفتیم نیازمند به حجت. خب حالا اگر در ما نحن فی، یعنی در دوران بین اقل و اکثر، کسی علم اجمالی را بپذیرد و انحلال را انکار کند، یا انحلالی در کار نیست، می فرماید علم اجمالی به تکلیف علم اجمالی به قرار نمیست. یعنی اینجور که میدونم شعاره یا عقل رو واجب کرده یا اکثر، میگیم آقا علم اجمالیه به تکلیف، علم اجمالیه به قرض هم هست. وقتی علم به قرض شد پس ما دلیل داریم برای قرض، حجت داریم الان برای قرض، حجت عقلی داریم، چون عقل این امر را و این علم اجمالی رو حجت قرار داده. پس اینجا رو این مبنا باید اکثر رو بیاریم. بعد وقت مرحوم اصفهانی فرماد وقت این مطلب نتیجه میشه که این دلیل دوم آقایون مبتنی شد بر دلیل اول، در حالی که اینها باید دلیل دوم را طوری بیان کنند که مبتنی بر دلیل اول نشد. این قسمت اول. دو قسمت دیگه در کلام اصفهانی مونده، عرض کنیم اینها رو بردویم نتیجه چیه. میان سراغ قرض نوع دوم. قرض نوع دوم اونیست که قرضه که وجوب مقدمی عقلی داره. چرا بهش میگه به عقل مقدمی؟ چون مقدمه است برای اسقاط یک امری، یعنی لولا اون امر این قرض وجوب تحصیل نداره. اینجا چهار مطلب باز در کلام مرحوم اصفهانی هست اما برای که ذهن شما دیگه خیلی مشوش نشه و خیلی پراکنده نشه در ذهن نوب به این چهار مطلب رو منجا عرض میکنیم. چی میخواد مرحوم اصفهانی در این نوع غرض بگه؟ در غرضی که مقدمه برای اسقاط امر میفرماید چون غرض مقدمه است برای اسقاط امر اون امری غرض مقدمه برای اوست که فعلیت داره، یعنی اذا کان الامر فعلیا یکون الغرض فعلیا. اون وقت در دوران بین اقل و اکثر الان ما امر فعلی به چی داریم؟ به اقل داریم، به اکثر داریم و به هر دو داریم. در اقل و اکثر الان امر فعلی متوجه چیه؟ اقله. اونی که بالفعل ما یقین داریم امر داره اقله. پس این غرضی که در دایره اقله بر ما تحصیلش لازمه، بگیم آقا احتمال میدیم در اکثر غرض باشه، بگیم بله احتمال میدیم، اگر اون غرض در اکثر برای مولا فعلیت داشت مولا باید از یه راهی ولو به نحو جعل وجوب احتیاط ما رو متوجه بکنه. این هم قسم دوم. اما اون چی که مهمه غرض نوع سومه، یعنی یه ملاقاتی که وجود شرعی دارن و شرعی نوعیه، تصریح رو نشده به عنوان لفظ، تمام میدون شاره واقعا این غرض رو داره. مرحوم اصفهانی فرماید اینا دو نوعه. میفرماید احکام شرعیه تارتن مستند به احکام عقلیه و اخرى لا تکون مستندتن الیها. گاهی یه حکم شرعی پشتوانش حکم عقلیه اما گاهی اینطور نیست. میفرماید اگر یه حکم شرعی پشتوانه چه حکم عقلی باشه، این حکم شرعی از نظر ملاک مثل همون حکم عقلیه. یه قانونی رو اینجا مرحوم اصفهانی بیان میکنه که اینو در ذهنتون بسپرید برای همیشه. میفرماید در احکام عقلیه حیثیات ولو حیثیات تعلیمیه باشه اما تمام حیثیات تعلیلیه در واقع حیثیت تقلیدیه است. ببینید چقدر پختگی و مهارت میخواد یک کشف چنین قانون رو اصلا، یعنی باید گفت در اینجا مرحوم محقق اصفهانی کشف کرده این قانون عقلی رو. چیه؟ تمام حیثیات عقلیه، حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه چی هستن؟ حیثیات تقلیدیه هستن. خب مثال میزنه ایشون، میفرماید که اگر انسان کسی رو بزند برای تعلیل، میگم ضربته للتعلیل، این لتعدیل به حسب ظاهر حیثیت تعلیلیه است. میگه به چه علتی شما زدی او را؟ میگه لتعدیل، چون لتعدیل میگه از ضربه هستن. اما روی این بیان اصفهانی نباید بگیم ضرب به ما هو ضربون هستن، بلکه اون چه که واقعا هستنه چیه؟ تعدیل. اون چه که حسن هست تعدیبه. زر نه حوز داره نه قوم داره، خودش ملاکی نداره. به عبارت اخرى، این عبارت اخرى را خوب دقت کنید، تمام حیثیات تحلیلیه خودش موضوع برای حکم عقله، اصلا خودش موضوع می شود برای حکم عقل. شما میگید از ضربه تعدیب حسنان، این واقعش این است که برمیگرده به این که از تعدیب حسنان، یعنی خود عدم حیثیت تحلیلیه موضوع واقع میشه برای حکم عقل. عقل راجع به ضرب اصلا نظری نداره، قبیله یا حسن حرفی نداره، اما عدم تعدیب عقلی حسنان. خب اگر یه حکم شرعی پیدا کردیم که اگر این حکم شرعی رو جستجو کنیم، پشتوانه این حکم شرعی حکم عقلیه، یعنی خود این حکم شرعی مستند به حکم عقلیه، باید ملاکی که در این حکم شرعی هم هست همان معامله ای رو باش بکنیم که با ملاکی در حکم عقلی می کنیم. یعنی چه ما بگیم به عنوان حیثیت چیه؟ تقییدی هست. بله، حالا بعضی که متوخید قانون جاذبه زمین هم قانون خاصی نبود، بعضی که گفتن متوجه شدیم. چرا آقای لطیفی دیگه کم لطفی نکنید، شما لطیفی کم لطفی نکنید. ببینید یه کسی باید چقدر احاطه داشته باشه. حالا من همین عرض بکنم، شما همین جمله رو به دست بعضی از فضلا بدید، آقا معنا کنید این رو در احکام عقلیه حیثیات تحلیلیه عنوان حیثیات تقییدیه رو داره. خب یه مقدار این مهارت میخواد، یعنی باید کسی بدونه که ملاکات احکام عقلیه چیه، احکام شرعیه فارق بین حیثیت تحلیلیه و تقییدیه رو باید درست بدونه، بعد این رو بگه. حالا اما اون چه که خیلی مهمه و اساساً اکثر فقه در همین قسمتی است که الان میخواییم بحثش رو بگیم، یک احکام شرعیه داریم مستند به احکام عقلیه نیست، احکام شرعیه داریم مستند به احکام عقلیه نیست. خب وقتی مستند به احکام عقلیه نبود، خودش یک ملاک مولوی شرعی داره. ایشون می فرماین در ملاکات مولوی شرعی اولا لازم نیست که این ملاکات مولوی شرعی عین ملاکات عقلیه باشه، این روشنه. عقل به ملاک عقل میگه حسنون، شارع به یه ملاک دیگه میگه حسنون. لازم نیست که شارع در ملاکاتش همان ملاک عقل را در نظر بگیره. عقل به ملاک ظلم میگه قبیحون، شارع یه ملاک دیگه داره برای قبحش در اینجا. همون مطلبی که اون روز ما گفتیم، حالا معیدی برای خودمون در این کلام اصفهانی پیدا کردیم. اون روز عرض کردم به نظر ما اصلا این تعبیر به عدالت تشریعی یه تعبیر 100% غلطه. اینی که بگیم شارع در احکام عدالت را باید در نظر بگیره غلطه. اینو میگیم بعد میگیم اختلاف زن و مرد در ارث چیه، در شهادت چیه، در دیه چیه، نمیدونم صدها سوال مطرح میکنم تو جوابش هم میمونیم، برای اینکه یه زیربنای اشتباهی رو قاعد مطرح کردیم. کی گفته ملاکات در این احکام در باب ارث، حتی اینا مطالبش که در کلام اصفهانی نیست، حالا در باب ارث فرموده یک ششم پدر و مادر ببره، یک سوم کی ببره، نصف زن ربع مرد بلعکسی حرفا، اینا به ملاک عدالت ابدا. یه ملاک دیگه جاره داره در اینجا، اصلا به ملاک عدالت نیست. مرحوم اصفهانی فرمود لا یلزم که که ملاکات در احکام مولوی شرعیه این همون ملاکات حسن و قوه عقلی باشه و بسیار حرف اساسیشون در اینجا داده. حالا در آستانه سالگرد شهید متحری رضوان الله تعالی علیه هستیم، ولی یکی از مطالب ایشون که مورد اشکال هست به نظر ما همینه. ایشون هم در بعضی از نوشته هاشون فرمودن چرا رو کلمه این آیه شریفه اعدلوه و اقرب التقوا فقها نیامدن بحث بکنن و مسئله ملاک عدالت رو مطرح بکنن. این فرمایش ایشون با این مبانی اصولی بزرگان ما قابل تطبیق نیست. شاره در احکامی که جعل میکنه خودش یه ملاکات رو در نظر میگیره. این ملاک لازم نیست که به ملاک عقل برگرده و حسن قوم عقلی برگرده. اون وقت چه نتیجه میگیره ایشون؟ حالا این بحث این قسمت ناتمام میمونه، روش فکر کنیم. اون وقت مرحوم اصفهانی یه کشف دیگه اینجا دارن، اگه آقای لطیفی اجازه بدن، کشفشون این است که میفرمان تمام قیود و تعلیلاتی که در کلام شارعه تمام عنوان حیثیات تقلیدیه داره و حیثیات تعلیلیه دارن ولا موجب لکونها حیثیات تقلیدیه. این مطلب ناتمامه، انشاءالله فردا تمام میکنیم و تقلیدگیری میکنیم و صلی الله علیه و سلم.